بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا اعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. قبلا عرض شد که این آیه شریفه که تلاوت شد در تفسیر برهان سید هاشم بحرانی از اعظم علما بود است و تعریفات زیادی داره. صاحب جواهر علیه الرحمه در بحث عدالت که آیا ملکه نفسانیه است یا ترک گناه است یا اینکه معانی دیگری، چند بحث درش هست. ایشون میفهمان عدالت که ملکه صاحب جواهر در بحث عدالت جواهر گفت. اگر عدالت عبارت از ملکه نفسانیه باشد، پشت سر غیر از سید هاشم بحرانی و محقق اردبیلی نمیشه نماز خون. این کاشف از این است که اون ملکه راسخه در نفس که تبعث و ملازمت و حالت تقوا و ترک منافیات المروه، این را شاهد میگیرن که نوعاً اینجوری نیست، یه معنای دیگری دارد که قدمای اصحاب میگفتن. منظورم عظمت جلالت شان سید هاشم است که صاحب جواهر میگه اگر ملکه راسخه بود پشت سر غیر این دو نفر نماز نمیشد. وقت ایشون تفسیر برهان نوشته و فقط اکتفا کرده است در آیات به ذکر روایات. اون چی که روایات از اهل بیت تتبع کرده از کافی، از غیر کافی، امالی صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، اون چی که در تفسیر آیات وارد شده جمع بید. یکی از تفاصیلی را که برای این آیه شریف ذکر کرده است خداوند فرموده خدا اون خدایی است که ارائه میدهد به شما، نشون میدهد به شما آیات خودش را. ایشون میفهمان که الآیات هم الائمه علیهم السلام. یکی از تفاصیل یوریکم آیاته این است که همول ائمه علیهم السلام اینا از آیات الهی هست. آیت الله حقیقی که به تمام معنا مستاق آیات خدایی هست. البته حضرت امیر هم در خطباتش دارد که انا آیت الله الکبرا. کبرا صفت آیه است، یعنی آیه بزرگ خدا هستم من. شاید این کبرا بودنش به اعتبار نسبت به سایر ائمه همه اینا آیه هن. اما این آیه کبراست. شاهدشم پیشرفت خود ائمه است بدون سرصدا، علاوه بر بدون سرصدا با همه دشمنی هایی که اونها داشتن. با همه عداوت ها و احادیث جعلیه و خلافت های جعلیه و ریاست های جعلیه در مقابل اونها درست کردن، به سرحدی رسیده بود که در روایت از امام صادق در اصول کافی است در جلد دومش می فهمان ما من شیئن ابغض الی الناس من اسم علی و فاطمه. مردم هیچی را به اندازه این دوتا بغض نداره، هیچی را نکیده در ساق نفت افاده عموم میکنه. خیلی چیز آدم بغض دارد، اما به اندازه از اسم علی و فاطمه بعدشون می اومده حساب نداشت. یه پیرزنی در زمان منصور دوانگی افتاد زمین، یواش کی گفت یا فاطمه، شرطه گرفتش. گفت با فاطمه چه کار داریم؟ یا فاطمه بردش حبسش کرد، توقیفش کرد. راوی میگه آمدن مسجد النبی در مدینه طیبه بود، به حضرت صادق عرض کردن، یه پیر زنی افتاد زمین گفت یا فاطمه را گرفتن. حضرت خیلی ناراحت شد، برخواست و کرد نماز خون. بعد از نماز راوی میگه من دیدم لباش حرکت میکنه، یه چی داره میگه. در این بین که داشت میگفت سر صدا بلند شد در کوچه، فهمود برو ببین کیه. رفت و برگشت گفت اون کسی که این پیرزن را گرفت افتاد سر ابرش آرز شد، احشا و امعاش همه ریخ بیرون، به جهنم واسه شد. جهنم و حضرت نفرین کرد، دعا را نماز خون بعدم نبش چی میگفته دیگه نقل نکرده، میگه لباش حرکت میکرد. و این من باب مثال است که مراتب بغض مردم را رغمن لعنف همه این طایفه ها. امام زین العابدین سلام الله علیه که از اسارت برگشت، خب یه فرد معمولی بود دیگه، اون والی مدینه به اصطلاح به رعیت های احسان میکرد، اسم همه را میپرسید، هر کس میگفت بیاد اسم خودش و اسم پدرش را بگد، مثلا بر حسب خانواده چند درهم یا چند دینار باش میدن. امام زین العابدین هم بردن پرسیدن که اسمت چیه، گفت علی ابن الحسین. گفت شنیدم علی را در علی در کربلا مرد، علی نام داشت، علی اکبر. حضرت فرمود که نمرد، کشتندش، شهیدش کرد. بعد فرمود که پدرم فرمود که لو ولد علی معه لسمیته علی، یا صد پسرم داشته باشم همه را اسمم علی، علی اکبر، علی اسکار، علی اوسط. امام زین العابدین علی اوسط بود، علی اکبر بزرگتره بود، علی اسکار هم شیر خور. فرمود لو ولد علی معه لسمیته علی، یا چون اسم علی نام دیگه او را نمیدوستن زیاد گریب کنید، چرا اسم پسر تا گذاشته علی. اسم علی گذاشتن قدقم بود. با وجود همه اینا را طول تفصیل ندیم، روز به روز ائمه پیش رفتند به سرحدی که در تمام ممالک اسلامی و در غیر اسلامی کم کم دارن علی را و اولاد علی را میشناسن. نمیشناسن باباش کیه و شناسنامش کیه و کجا دنیا آمده اینا، نه میشناسن که اینها این مردان الهی بود، به صورت بشر در آمد، مردان الهی بود. هدفشون خدا بوده. ولادت هاشون که هست شاهد این کاره. الان این چند روزه که این همه مداحی و این همه چراغبونی و این همه تشکیلات مجالس برپا میشه به نام نامی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، این از برکت ولادت کاری حضرت حضرت نه جنگی کرده نه حکومتی کرده نه امامتی کرده که مردم بفهمن، بچگی قائمش کرده خدا دیگه مخفیش کرد. معذاره که اینقدر علاقه من پیدا کرد بی سر صدا. اون زمانی که زمان پهلوی رضاخان گلدور فرمایش امام چند جا نوشته، اون زمان روس ها بر ایران غلبه داشتند، دانشگاه ها و دارالفنون ها و اینها که بوده، برنامه فرهنگی جوانانی که میخواستن درس بخونن از روس میومد، کمونیست درس میکرد، کمونیست یعنی لا خدا، که به برکت انقلاب پاچیده شد از بین رفت، کمونیستی از بین رفت. اون زمانی که کمونیست درست میکردن یکی از دروغایی که در آورده بودن اونها این بود که امام زمان آمد و رفت همون شد دیگه، اینا روس ها درست کرد به نام بهائیت، یا حزب مرموزی بودن که در زمان آیت الله آزنای بروجردی رحمت الله علیه، حالا اونها رو نمیگیم چی رو هم رفته، برای ما ثابت شد که اینا همون کمونیست. ما فرستاده بود ما به یه جایی که از دست بهایی ها مسلمان ها شکایت میکردن، مامورین را 4-5 نفر طرف قزوین بود، 5 نفر امنیه به اصطلاح ژاندارمری، حالا مثلا میگم قوای نظامی، 5 نفر آورده بودن که حفاظت کنه اونها که ما از طرف آسلا بروجر دیرفتیم دستور کشتن و مثلا اینا. آقا هم سفارش کرده با شروع نکنید مسئله بکید، بگید اینا نجس هم، اینا زن نمیشه داد، زن نمیشه گرفت، اینا بگید اینا خوش رو میزنم میرم. همینجوری هم شد. اون رئیس اون ژاندارمری هایی که اون موقع میفتن آمده گفت چند تا برای ما تعریف میکنه، برای ما هرچی بیدار بود مینشست که نبادا اونا پاشن برن ما بگیم بزنید بسن فرام. یه دهی بود، یه دهی بود، میگفت چند تا تبریک عید کمونیستی از منزل بهایی ها ما در آوردیم از اون زمانی که مأمور شدیم که بیم تبریک کمونیست ها تبریک مینشتن برای بهایی ها، بفرض ماها حتی مبلغین حتی علمای اون زمان جوری بود که در مقام رد بیرون آمدند. نخه این سید علی محمد باب یا میمکی یک سید مظفر فرام اینا که اینا امام زمان نبودند و چی بود و اینا اون درست، اما اساس مطلب ما روس ها بود. شاهدش هم این است که هر یک از این مسلطدارها در هر کجا که مسلط میشن مناسب اونجا یه دروغی در میارن. در ایران چون امام زمانی بودن میگفتن امام زمان آمد و رفت، یه چی تولد چی ولادت چی چی تمام شد. اما در خود روس که نمیگن امام زمان آمد، در روسیه که نمیگن امام زمان، اون اصلا اون روسیه خدا را قبول ندارن امام زمان آمدن و نیامدن نداره. در اروپا، در امریکا، در افریقا، در این قاره های پنجگانه ای که هست اقلیم ها اقالیم سابقا میگفتن آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد، اینا هاش کنون امام زمان حالیشون نیست. در خصوص ایران میگفتن امام زمان آمد. جاهایی که گاو پرستن میرن اونجا میگن گاو سیاه را نباید پرستید، گاو زرد باید پرستید، یه اختلافی هم اونجا درست میکنه. اونایی که من مرام دیگری دارن یه اختلاف دیگر در هر کجا مطابق مرام اونجا سلطه که پیدا کنن این کار میکنن. کفار ده بشون اینه کار به روس و امریکا و افریقا و اینها در کار نی. کفار جنگ مرامی دارن با مسلمان ها، نه جنگ مملکتی و کشوری که نه مال ماست. به فرمایش آیت الله گلپایگانی میفهمودن که دعوا سر روز خونه نی، که او بگه روز خونه مال ماست و روز خونه مال این نی، دعوا سر دین است. در قرآن مجید در دو جای سوره مبارکه آل عمران، حالا شماره آیه شدنی اونجا تصریحا خدا فرموده است که اینها دست بردار از مسلمان ها نیستن حتی تتبع ملت هم، تا نگید شما راست میگید اونا ویل کن نیست. اینجوری دو تا آیه به فاصله چند تا آیه پیشتر نیست که ولا یزالون یقاتلونکم، آیه دیگرش حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همیشه می جنگند با شما تا از دینتون برتون گردونن. الان اگر همین ملت اسلام، این رهبر، این مسئولین، این علما بگن امریکا راست میگن، تمام جنگ ها تموم بشه. کم کم مرامش رو میارن، تزریق میکنن. هر وقت که هر کسی سلطه پیدا کرد مرام خودش رو تزریق میکنند، نه اینکه در فکر دنیای مردم باشد، میخواد مملکت ایران آباد بشد، میگه من اگر بیام روکا آباد ترش میکنم، نه خراب ترش میکنه. چند این سال همه رو خراب کردن رفتن دیگه، کشاورزی رو به کلی از بین بردن، چند تا ماشین های شکسته بسته از ممالک خارج وارد کردن، اسمی رو گذاشتن مملکت ما صنعتیست، هیچی کشاورز اصلا نبود و ها کذا. حالا اونا بمونه این جهت را در این زمان محصلین محترم، علما، مبلغین، مروجین، مصنفین باید توجه داشته باشند. به صرف این که یک دروغی در میاد، در صدد این که نخی درست نیست، آیه قرآن داریم نمیشید اینا اصلا میخوان قرآن از بین برن، شما آیه قرآن داریم، باید گفت چقدر گرفتید اینقدر این حرفا رو میزنی، جمع میشیم توجیه میکنیم اینقدر ما یک بیت نیزیم بیرش میکنن، نه اینکه را دلیل و برهان و روایت و اجماع داریم برای اجماع مسلمین نفران، این حرف ها نی، این حرف ها مال کسان است که راستاستی میخواند مطلب بفهمد، اون زود میفهمد. در احتجاج تبرسی، احمد ابن ابی طالب تبرسی کتاب احتجاج نمشته، مکرم چاپشته، احتجاجات اهل بیت را و زنادگهی که میامدن محضر ائمه علیهم السلام اظهار شبهات خودشون را میکردن مختلف بودن، بعضیشون مسلمون میشودن نظری نداشت، بعضیشون هر چیز دلیل میاردن یه چیزی میگفت. الان اینجوریه، در احتجاج در یک جوانی آمد محضر امام صادق، عرض کرد که تا کی شما میگید خدا هست، چی هست، چی هست، کجا، کجا خدا، کجاست؟ حضرت فرمود آسمون ها رفتی ببینی خدا نیست؟ عرض کرد نه. فرمود زمین ها طبقات مختلفی که دارد، همه طبقات زمین را سیر کردی؟ حالا روی زمین آدم میتوند یه قدی سیر کند، زیر زمین هم رفتی که ببینی خدا نیست؟ گفت نه. فرمود من و تو هر دوم میمیریم، هر دوم میمیریم، در شب اون روز قیامت که برپا میشد هم من زنده میشم هم تو. اگر آمد و خدا نبود و اونی که تو میگی درست بود، من ضرری نکردم، یه اعتقاد زیادی پیدا کردم. اعتقاد مال قلب دیگه، عمل جوارحی من نه اقتصادیات عیب میکنه، نه کشاورزی عیب میکنه، نه فرهنگ عیب میکنه، نه هیچ عیب نمیکنه، یه اعتقاد زیادی ده. اما اگر آمد خدا بود تو چیکار میکنی؟ اونجا داره فعطرق الفتا رأسه ملیه، مدت های زیادی این جوان سرش باید انداخت، های فکر های فکر های فکر. یه دفعه سرش باید انداخت و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و انک حجت الله. گفت یه همچه دلیلی تا حالا به من نگفته بودم، اینجوری من حالی نکرده بودم. این چیزای دیگه میگن که به درد نمیخوره. این منصف بوده. اولش میگه جوان زندگون فتن زندگ، جوان زندگ یعنی منکر مبدأ است، اصلا خدا نیست، همون کمونیست ها دیگه. حضرت حالیش که خب اگه آمد خدا نبود من ضرر نکردم، اگه خدا بود تو چه کار میکنی اونجا؟ درست میکردی که آدم چه کار میکنه، چه خاکی بسر کنه اگه خدا بود؟ شهرت دادن اون زمان پهلوی که با هایا فران امام زمانه. این داستان اواخر عمرش که شاه آمده بود قوم در این میدان آستانه سخنرانی کرد که دنبالش امام فرمود اگر این سخنرانی ها میکنه پس این کارها چه میکنه؟ این حرف هایی که میزن. گفت من کمر بسته حضرت عباسم، میرفتم امام زاده داوود و حضرت عباس هم کمر بسته. خیلی خوب. گفت دو دفعه امام زمان دیدم، دو دفعه امام زمان دیدم و ها کذا. تا یک هفته اون زمان رسم بود که شاه هم وقت صحبت میکند تا یک هفته های میگفت، رادیو های میگفت که مردم عقیده پیدا کنند دیگه که این مسلمون ابو فرام. یه آقای یکی از علمای بزرگ شاهرود بود در آسید جعفر شاهرودی، قبر شریفش در شیخان است، بنده مکرر منظرشون رسیدم و ایشون در جهات اخلاقی کم نظیر بود. از شاگردای مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی بود که در ایران در قم زمان پهلوی گهر کرد، از اونجا آمد اینجا منتها از دنیا رفت. درس اخلاقش میگه حاج میلاد جواد آقا یک سال مرا در منزل خودش مجرد بود نگه داشت. ایشون نقل میکنه را میگفت شاه که از قم برگشت بهایی ها یک شب معینی مجلس داشتن، جمع میشدن همه. یک جوان دانشجوی از همین شیعه ها و مسلمان ها خودش به شکل اونها نام گذاری کرد و اسم ایسی کرد و منم از اونها هستم فران فران رفت اونجا تو مجلس اینا. وقت اون مبلغشون مبلغ بهاییت برخواست میگفت بنا کرد از این دری بری ها گفتن که برای اینا یه دست حالیشون نیست، میگن ما مرزمون یا مرزمون آمد رفت تموم شد اشتباه کردن. مبالغی گفت این جوان برخواست راست واشتاد، داد داد که من یه عرضی دارم، یه کلمه را گوش بدید باقیش را هرچی میخوای بگو. گفتن بگو. همه سکوت محض، اینجور جوان هم هیچ کسی که حرف نمیزنه. خطاب کرد به اون مبلغ که تو شاه مملکت قبول داری یا نه؟ اگه بگه قبول ندارم رای گردنشو میکشم. اون شاه همیشه که شاه قبول نداره. گفت بلی اون تازه سر ماستم فلانه فلانه. بعض همه که درست تصدیق ازش گفت فلون فلون شده دیشب شاه رفته در قوم، گفته من امام زمان دیدم، تو میگه آمد و نه. مجلس ایشون میفهمودن به هم خورد دیگه برپا نشد. اون مجلس قضایی در تهران این همه جمع جور کرده بودن میفهمودن به هم خورد دیگه برپا نشد. راست میگه شاه رفته گفته من دو دفعه امام زمان دیدم. شاه که عمرش دازه جوان بود میگوزن شاه جوان دیگه در جوانی شده پس امام زمان که کنم میگن 100 سال پیش 50 سال پیش آمد و رفت. این دروغ میگه، این تبلیغ دیگه، دیگه سخنرانی که نمیخواد، که شیرینی نمیخواد، بانی نمیخواد، حرف حالی کردن میخواد. اون وقت آیات الهی که سید هاشم بحرینی رحمت الله علیه و حشر الله معج داده میفهمانه که هم الائمه، اینه هم الائمه، بی سر صدا در زمان مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله تعالی. یه دانشجو را در مسجد اعظم دیدم گفت ما یه عده‌ای هستیم در تهران اون زمان ها، اونا خدمتگزار اون زمان، گفت یه عده‌ای هستیم در تهران کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه را در نهج البلاغه انتخاب میکنیم و خودمون پول جمع میکنیم، توجیه میکنیم، اینا را چاپ میکنیم، در هر میفرستیم به ممالک غیر اسلامی، آلمان، انگلیس، نمیدونم کجا، اون جوانهایی که سراغ داریم رو دست میخواهن مجانی اینا را میفرستیم. عده زیادی میگفت میل پیدا کردن علی را بشناسیم. گفتیم علی ما اینه، اینجور حرفا داره. محضر آیت الله آزمای بروجردی رحمت الله تعالی اون وقتا کتاب می نوشتیم به دستور ایشون، وقتیشون از اون اتاق تشریف می آوردیم، اون یکی اتاق ما حرف و کتاب اینا تعطیل می کردیم که مزاحم آقا نباشه. اون یکی اتاق آسید هبت الدین شهرستانی که علمای شهرستانی خیلی هم در مرماش خباس گمی هم در کناولگاب شهرستانی رو متعرضه. آسید هبت الدین شهرستانی یکی از علمای عراق بود، خیلی مبارزه با انگلیسی ها داشت در عراق، خودش چاپخونه داشت در منزل، کتابای چاپ میکرد عربی فلان فلان. او آمده بود محضر آیت الله بروجردی، یک جوانی هم همراه شد، یک جوانی همراه شد. آقا که بیرون تشریف آوردن استاد بدرالدین به ایشون عرض کرد که آقا یه هدیه برات آوردم. اطرافی ها خواهر کردن لابد یک قردیچه ای، یه تلایی، یه زمردی، یا گوتی، یه چی. آقا گوشتنگی بود همچه که فرمود چی میگی؟ گفت یه هدیه آوردن برای شما. فرمود چیه؟ گفت این جوان. اشاره که این جوانه که بغلش بود. گفت این جوان را آوردم، این 6 زبون بلده، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، لاتینی، ترکی، عربی، 5-6 تا زبان شمرد. گفت اینا همه را بلده. این در آلمان است. حاج محقق رشتی بود، آیت الله بروجردی فرستاده بودش به آلمان، اواخر عمرش اومد گم از دنیا رفت. ایشون هم تا اندازه زبان خارجی را بلد بود. پنجشنبه و جمعه ها به اصطلاح میگفت هیئت و حساب و اندساب از این چیزا میگفت در دارالشفا، دارالشفای چیز سابقش، در طبقه دوم میرسیم درس ایشون، مثلا خنزیر چقدر مغز دارد، انسان چقدر مغز دارد، مغز زن چقدره، مغز مرد چقدره، مغز اینا را بیان میکن. یادداشت میکردیم ما، غیر ایشون بلد نبود. اون آسد بدهی گفت آسد آیه حاج محققی سالی هم یک دفعه میامد قوم، عکس آقای بروجردی هم داشت میبرد، میگفت این همچه شکلی در آلمان نیست، اینا ببینن عقیده پیدا بکن. شکل آقای بروجردی عکس چه برمی داشت، این طرف اون طرف اون طرف اون طرف، به تمام معنا میگفت یه همچه شکلی در اونجا نیست، هم سید هم ذریه پیغمبر هم مرجع تقلید جوان ها، میگفت زود زیر بار میره، این عکس ببینه همون یه نوع تبلیغه. اونجوری میگفت. اون آسد بدرالدین به آقا عرض کرد برای اینکه آقای حاج محقق رسار هفته ای 2 روز جلسه دارد در اونجا، جلسه اعتقادیات در اقانیم ثلاثه که قرآن مجید فرموده انتهو خیرن لکم لا تقولو ثلاثه انتهو خیرن لکم، ثلاثه نگید، عیسی و مادرش خدا قاطع هم رفتن خدا شدن، اینجور اونها اینجور میگن، 3 چیز هم میگن حلول هم دیگر کردن، مریم و عیسی و خدا، خب دری وریه دیگه بخلاف حقره دیگه. گفت که این مطرح میکنه مباحث رو در اقانیم ثلاثه. اقانیم لفظ یونانی است، یعنی اصل، اصلش میگن ستاست، اصل همه موجودات عالم این ستاست، عیسی و مادرش خدا. خیلی خوب، حالا میگو اینا عنوان میکنه، چون تسلط بر زبان ندارد پسر من، یعنی این جوان، این جوان میگفت تسلط بر زبان دارد، اینا به زبان لاتینی در میاره به همه حالی میکنه که آقا اینجوری میگه، به این دلیل باطله، به این دلیل باطله. ایشون میگفت برای آقا که عده زیادی اسلام اختیار کردن، عده زیاد میل به اسلام پیدا کردن که ادامه بدن، اینو میگن تبلیغ.
یعنی تبریک یه بانیش کیه و کی چایی بدد و کی قند بدد و کی پول بدد و کی پاکت بدد و کی پاکت بگیرد و این حرفها دکانه هفته دو روز این جلسه را داره اده یا بنده زیاد دیده مکه معظمه که مشرف میشیم از اینجا اونها مکرر آمدن میگن ما پیش شما شهر رو مخوندیم الان هستیم در آلمان هستیم سالی چند نفر حاجی درست میکنم میارن نکن حاجی که شیعه باشد مسلمان و شیعه و فران یکی دیگر هم پاکستانیه دوتا بودن اینجا درس میخوندن مکاسب میخوندن یکیش هر سال میاد 50 نفر پارسال از پاک از امریکا آورده بود مکه میگو من در امریکا هم. اینا هدایت کردم اینا قبول کردم فهمیدن دیگه لجاجت نباشه آدم قبول میکنه دیگه اینا میان تبلیغات ایام تبلیغی که ماها انشاءالله موفق بشیم هر کدوم برای تبلیغ قرارمون تبلیغ باشد نه اینکه رسمی نقدر حرف زدیم و کجا کمک میکنند و حالا کمک بکنن یا نکنن هدف اون نباشد هدف اون نباشد چه روستا باشد چه شهر باشد چه سالون دانشجوها باشد چه رعیت ها باشند چه کشاورزا و هر کی باشه این برشون هدایت کنه در حدیث داد حضرت رسول امیرالمومنین را در زمان جوانیش بود امیرالمومنین فرستاد به یمن 22 سال پیش فرمود یا علی لئن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه شمس بالا تعظیم برای ارزش تبلیغ نمیشه گفت فرمود یک نفر را خدا اگر به توسط تو هدایت کند بهتر است برای تو از اون چه که خورشید میتابد تمام زراعات و حیوانات و نباتات و اینا واسه تابش خود نگیره این از دیگه یعنی ما خورشید اینا نتابن هیچی نزراعاتی از هیچی نید فرمود اون چه که یه نفر و بنده اینا برهانیش کردن مسئله تعبدی نی که اون پیغمبر گفته باید قبول کرد نه تمام عالم موقته وجودش بر حسب اخبار همه انبیاء عالم به هم میخوره دوام نداره قیامتی در کار میاد با همه عالم دست انسان باشد موقته هدایت یک نفر دائمیه اگر یه چیزی دائمی شد ولو کم مهمتر است از اونه که موقت ولو زیاد عقلیه این هدایت یه سال ندارد چند سال بهش سال ندارد خالدین افیا مادام از سماوات و الارض مخلدون هم دیگه مخلدون باشند دیگه حساب ندارد چند ساله اون مقدمه برای اینه که حساب داره در علم حساب و ریاضیات و همه این رو گفتن اعداد غیر محصوره ولی یه عدد باشد با اونه که محصوره حسابش معلومه این مقدمه برود اهمیت زیادتره وقت دایی و انگیزه تبلیغات دینی این جهت باشد که اونی که دوام دارد به او بدند اما اونی که موقته حیفه ولی اون آثار مرتب بشه نمیخوام عرض کنم که نون نخورن نون باید خورد لیکن هدف باید این نباشه هدف انگیزه دایی محرک که از اینجا را میفتد ماه مبارک رمضان که ماه خداست یعنی خدا را باید معرفی کرد خدا را باید حالی کرد اگر خدا باشد گناه خیلی کم میشه نه از باب اینکه کفار نه مسلمان هم این همه گناه که علی عزب الله میکنه خدا نیست در روایت هم هست میگه لا یزنزانی این هو یزنی و هو مؤمن کسی که زنا میکند در حین زنا ایمان ندارد یعنی خدا را قبول ندارد ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن دزد که دزدی میکند در حین دزدی ایمان نداره حالا دوباره بر میگردد ایمانش ایمان این گناهکارها توبه کند یا فلان اینا شاهد بین است که کلیه گناهان در وسائل این خبرها هست در کتاب حدود هست در باب امر معروف و نهی عن منکر اونجا باب عنوان کرده کتاب جهاد نفس هم دارد کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس، ابواب جهاد عدو. ابواب جهاد نفسش بیش از 100 باب سال و سال عنوان کرده. ابواب جهاد العدو که این لشکرکشی ها افرا همش 60-70 باب داره، اهمیت او زیادتره. جهاد معناش همش جنگ نی، جهاد نفس اماره. نفس کشی انسان بکنه دشمن را خوابونده است، او را مایوس کرده. دشمن ها هم آدامه که مایوس نیستن امیدوار ما هستن، های اگر یاسشون برطرف بشد نه امید بشن دیگه وید نکنم مسلمان را. میل به دشمن نباید پیدا کرد. قرآن داره میل پیدا نکنید. چندین آیه هست که با هم محبت نداشتم. هرچه تشریفاتشون زیاد باشد میل به اونها پیدا کرد. یک جمله اوائل انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه، حرفایشو همه قیمتی، اما به نظر من می فهمودن هر وقت دیدید که رادیوها و رسانه‌های گروهی کفار هر مملکتی تعریف از مسئولین مملکت ما میکنه بدون که اینا خیانت کرد، معلومه شما مطابق میل اونا کار کرد. اونا تعریف، اونا ممکن نیست تعریف بکنن اسلام و ایران و مکرر مقام معظم رهبری گفته اصلا آمریکا و همسان ها این انقلاب قبول ندارن، میگه همه اشتباه کردید. اون وقت وردارد رئیس فلان رو تعریف بکنه، من رو میشه یک کلمه گفته که موافق میل او بوده. میفهمونده هر وقت دیدید که اونا دارن تعریف از ماها میکنن بدانید که این خیانت کرده، باید از حرفش پرنگ کرده. یه آموزش هست به ما یاد میده. بیدین ها، فاسق ها، فاجر ها عجب منبری دارد، عجب فرمایشات خوبی، یک کلمه عوض نمیشه تا آخر عمرش، نه از فسقش برمیگرده نه از گناهش برمیگرده، اما های تعریف میکنه به درد نمیخوره. این احسر تراب علا وجوه المداهین، یکی از کلمات قصار پیغمبر اسلام که صدوق علیه الرحمه در اواخرش میگه پیغمبر اسلام یک کلماتی گفته است که سابقه نداره. یکی از کلمات همینه، میگه احسر تراب علا وجوه المداهین، اونایی که میان تو را تعریف میگه خاک بپاچید در صورتشون، میگو بی خود تعریف میکنی. تعریف ما را باز ندارد از این که بر وفق میل کت خدای ده، که مثل معروف کت خدای ده را ببین و ده را بچاب، اینجوری نباشه. البته این ولادت ها این آثار را دارد که برای بچه ها و کوچیک ها میگن چه خبر میگن امام زمان، اما کلام در این است که ما که میگیم منتظریم، منتظرون رو های شعر بخون به لب آمد نفس فریاد برس، این شعره. عوض میشیم یا نه؟ گناه کمتر میکنین یا نه؟ انگیزه هامون، نیت هامون عوض میشد یا نه؟ به وسیله برکت این ولادات در بعثت پیغمبر دارد دعا که اللهم منی اسعدو که به تجلل اعظم، خداوند جلوه میکند هر یکی از اینا که دنیا میان تجلی میکند. فتجلا ربه للجمال فجعله دکا و خر موسی صعقا، موسی را بیهوش کرد تجلی، من تکون نمیخوام. نباید این حساب های یقدر دقت در اخبار، در کلمات اهل بیت، در آیات شریفه، همون خدا جلوه میکند. چی جلوه این چی؟ یعنی روشنایی، جلوه، واقع معنا مردم را خدایی میکنه. هر کس خدایی شد این تجلی به درد میخوره، هر کس نشد نه. پیغمبر اسلام تجلی اعظم است، یعنی بالاتر از دیگه خدا نمیشه جلوه کند برای مخلوقات. هست جای دیگه اما برای ماها نه دیگه. یعنی اگر به جلوه ولادت پیغمبر و این هم آدم نشیم دیگه نمیشیم. دقت در اخبار اهل بیت، آیات شریفه، تفاسیر شریفه و دلسوزی برای مردم در امور اخرویه و دنیویشون، اگرم دنیا پیش میرد آخرتشون عقب میمونه، خیلی خرسندشون نکنید. بگید دنیا را فدای آخرت بکنن، نه آخرت را فدای دنیا. اگر جمع بشه فی الجمله خیلی خوبه. از این جهت است که این ما منتظریم، منتظرون را به لب آمد نفس، راست یا دروغه؟ کجا به لب آمد نفس؟ چی غیبت میکنی؟ دروغ که میگی، بوتون که میزنی، تماکار که هستی، هدفت که غیر خداست، انگیزت که غیر خداست، کجا به لب آمد نفس؟ چرا دروغ میگی؟ منتظر اگه این مهمان محترمی شما داشته باشید، بگن امام امروز نهار میاد منزل شما، همه را پاچی میکنه، گرد و غبار را میگیره، آماده میکنه که امام میخواد بیاد، مرجع دیگری میخواد بیاد، اما عوض این وردای پهن پخش کنی اونجا، بو میکنه، تعفن داره، بگه امام، میگن امام را توهین کردی، تو توهین این. منتظر امام زمانیم که کم حرفی نیست، این منتظر، انتظار. شعر خوندن نیست تنها، گریه کردن اینجورکی که آدم این شعرها رو میخونه گاهی گریه هم میکنه. امام رضوان الله علیه در درس اخلاقش همینجا میفهمودن، بعضی ها میرن حرم حضرت معصومه یا حرم علی ابن موسی رضا یا سایر حرمهای امامزادگان محترم، اونجا های گریه میکنه، های گریه میفهمودن. اگر بیرون آمد یقدر تغییر کرده بود این گریهش هست، و اگر همون نمیاد بیرون، همون حالی که همون رباخوری و همون دروغ و همون کم فروشی همه اینا هست، میگفت این هموم و گموم قلب هست، جمع میشه اونجا، آزادیه، گریه میکنه دیگه، اون خدا نمیگن چرا گریه میکنی، تو خیابون گریه کنه میگیرندش، بی خودی چرا گریه میکنی، حرم حضرت معصومه نمیگیرندش. این محک هست دیگه، امتحانه، آدم خودش هم امتحان کنه ببینه حرم میره های گریه میکنه، میاد بیرون یه ذره فرق کرده یا نه. اگر نکرده پناه برد به خداوند عالم از تصویلات شیطان، و سول لهم شیطان، تصویل دارد، یعنی ناحق را به صورت حق نشون میده، خلاف واقع را به صورت واقع نشون میده، آرایش میدهد. و زینا لهم شیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، نتیجه زینا این است که فصدهم عن السبیل، فا تفریه. این ولادات شریفه ای که اهل بیت اسمت، مخصوصا در این دو ماه رجب شریف و شعبان معظم و ماه مبارک هم که امام حسن مشتبه پونزام، این ولادت هایی که هست باید استفاده کرد، استفادهش فقط برق زیاد، البته اون خوبه برای بچه ها، بچه کوچیک ها میگن چرا اینه، من برق میگن امام حسن دنیا آمد، خیلی خوب میفهمد که امام حسنی داریم، اما خود انسان بینه و بین الله تغییر کند. در دعای ماه رمضان هم هر روز میگه اللهم غیر ها سوء حالنا به حسن حاله، کنید که میگه الهی آمی پامشه میره همونی که هست، غیر سوء حالنا به حسن حاله، من هم میگه الهی آمی، خیلی خوب. این که دعانی معنا باید عوض بشه، و لذا در ماه مبارک رمضان روایت داره کسی ماه رمضان یک کاری نکند که خدا بیامرزدش، دیگه آمرزیده نمیشه تا یه وقتی عرفه را در حج مشرف بشه، عرفات را درک بکنه، حتی یه دره که عرفه، اونم یه روز مهمیه، در عرفه هم همین آدمه دیگه، اونجا هم همینه. این هم حساب هاست، ایام ازمنه امکنه، ذات اقدس الهی هر یک از نهایه احترام خاصی در موقع خودش مقرر فرموده که انسان بلکه یقید جلو بره، اگر جلو نرود گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خونه دیگه چیه؟ این نمیده گدایی کنه صاحب خونه خودش برداره بهش بده، بینه گدا کجا هست یقید بهش بدهیم، اینجوری نی؟ یه دعایی میکنه یا الله و پدر تو بیامرزه خدا چی تا این رحم بیاد. داستان اونی که مثنوی به شعر در آورده بچه ای میگن حلوا پدرش یه دو تومن داده بود که حلوا بخرد و بفروشه تو کوچه ها حلوا یه دفعه حلواش ریخت دمین همه ریخت در یه خونه ای پشت خونه ای نفری شروع کرد به گریه کردن های گریه آخر صاحب خونه بین آمد گفت چرا گریه میکنین که گفت پدرم دو تومن داده میگه چی شد حلوا در آورد دو تومن بشتا گفت این دو تومن رفت تو دید دوباره بچه گریه میکنه برای آمد گفت چرا ادامه دادی گریه دو تومن که بهت دادم گفت پدرم میگه حلوا رو همونطوری سر به سر فروختی هیچ من فقط نکردم 25 گران قدم بشه 5 گران اون مقداری که اون در گفت اینم 5 گران مثنوی میگه تا نگریه تر کهی نوشد نبن بچه شیرخوار نصف شب های گریه مادر بیدار بشه گریه نکنه که اون نمیخواد شیر بهش بده تا نگریت تر کهی نوشد لبن تا نگریت عرب کهی خندد چمن تا بارون نیاد چمن ها سرد نمیشه تا نگریت تفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش سابقه که امام زین العابدین اینجوری معنا کرده فوعزتک لانکان الندم من الذنب توبه فوعزتک انی لمن الناظمین امام زین العابدین میگه اگه پشیمانی توبه هست به خدا قسم من پشیمونم نسبت به آینده هم تصمیم بر ترک نسبت به گذشته ندامت و پشیمانی نسبت به آینده تصمیم این وقت کم کمک آدم میشه ما خداوند عالم هدایتش میکنه همه چیزها را در عالم خدا میبینه فقر و غنا و صحت و مرض و خاتمش میدم این یه روایت جابر ابن یزید جوفی نه جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب حضرت باقر بود محضر امام باقر رسید حضرت فرمود کیفه از پهته یا جابر چگونه صبح کردی؟ من باشم میگه بخواد من چیزها گرون شده بود شهریه هم که کفایت نمی کنه تو اجاره هم که گرونه بود درام کنم همون حرفای دنیا رو جابر فهمید که حضرت باقر میگه کیف اصبحته چی میخواد بپرسه شاگردش بود دیگه گفت اصبحتو صبح کردم در حالتی که مرض برای من بهتر از صحت فقر برای من بهتر از غناست صحت برای من بهتر از عافیت بهتر از آفته هرچی زد بود دروغ در خدمت امام باقر کسی دروغ نمیتونه بگه یعنی جرأت نمی کند روحش اجازه نمیده راست می گفت اینا جابر این کلاس را طی کرده بود تا به اینجا رسیده بود اما چون اونها می خواند ما را تربیت کنن فسیره را می زد بالاتر یک کلاس بالاتر حضرت همون ما اینجور نیست روایت دارد جابر بدنش لرزید اشتباه کردم من این حرف ها رو زد خدمت حضرت باقر حضرت همون ما اینجور نیست ما عرض کرد شما چجوری خب حالا یک کلاس میخواد برای برای فرمود ما اگر مریض باشیم همون مرض دوست داریم صحیح باشیم همون صحت داریم فقیر باشیم همون فقر دوست داریم غنی باشیم همون غنا دوست داریم از خودمون اراده نداریم که من این رو میخوام هرچی اون میخواد اون چه از دوست میرسد نیکوست اگر انسان مراتب را طی کنه به اینجا میرسه اما اگر مثل من باشد نه نمی همینطوره میمونه یه شعری را هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز در پیش خم یک کوچه گیر کرده ایمی همچه شعری امام این شعر را میخون میفهمود عطار خیال میکند برای اینکه ما حرکت کردیم و تو کوچه موندیم ما اصلا حرکت نکردیم از اول تکلیف قبل از تکلیف آدم خوبی بود های گناه های با اون دشمنی با اون دشمنی با اون تا به اندازه 70-80 نرسد سر تا پا گناه میفهمود ما اون عطار این شعر را که گفته که هفت شهر عشق را عطار گشت ما در خم یک کوچه وامونده ایم به خیالش ما حرکت کردیم، ما حرکت نکردیم بس. یعنی وارونه حرکت کردیم. اوائل تکلیفش آدم خیلی خوبه، نه بخیله، نه حسوده، نه تکبر دارد، نه دشمنی دارد. کم کمک هایی که با امثال ماها معاشرت میکنند، یه خود با او دشمن، یه خود با او، یه دفعه یه دریا دشمن به نظرش میرسه. این راسته دیگه، وجدانی هر کس پیش خودش میتوند تصدیق کنه که راسته این فرمایشاتی که بزرگان فرمودن. و البته نه امیدی از رحمت پروردگار نباید باشه. هر وقت جلوی ضرر را بگیری، در میان عوام ناس معروفه، میگن هر وقت جلوی ضرر بگی منفعته. نگیم گذشت، آب از سر گذشت، یک نیزه چیز در نیزه، نه، یک نیزه باشه امید نجات هست، در نیزه باشه دیگه غرق میشه. این مثال درست نیست. چی یک نیزه چیز صد نیزه؟ آدم نگهید حالا گذشته دیگه، حالا نه نگذشته. انسان کم کم خودش رو اصلاح کنه. اصلاحش به این نیست که همش نماز بکنه یا روزه بگیرد یا گرسنگی بگیرد. صاف و پوسکنده قشنگ منظم باشد، رو برو یه جور، پشت سا یه جور، چشناک بزنون، لبخند بزنون، اینا نباشد، همه صاف ساده. اگه اینجوری شد با خدا رابطه پیدا میکنن، وقت رابطه با خدا هدایت میکنه انسان را. هدایت هم این نیست که دنیا بهش میدهد، که البلاء للانبیاء در اصول کافی داره، ثم الاولیاء ثم الامثال فالامثال. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطوری که ما را هدایت فرموده و توفیق عنایت کرده در حوزه مقدسه، موفق شدیم در حوزه مقدسه شرکت کنیم، راه طی کردن و پیمودن به طرف خدا را همه ماها را هدایت بفرماید. و این شهدای قبل از انقلابی که جون دادن تا این میدون باز کردن تا امام آمد، حالا بعد از انقلابش بمونه، اونا همه برای خدا بود. امام میفهمودن معقول نیست، در سخنرانی هاش میگفت معقول نیست کسی خودشا به کشتن بده برای دنیا، میمیره دیگه، به دنیای در کنه. اینایی که همه شهید میشتن قبل از انقلاب تا امام را به پاریس بردن، مردم جنب جوششون جا تر شد، نقل کردن یه دونه هم بیفایده نیست، گفتن یه دانشجوی در دانشگاه شهیدش کرده بود، تشه جنازش که میکردن در تهران چشمهاش باز بود، چشمهاش بود. به مردم گفتن چشمی رو نبستید، گفتن خودش وصیت کرده است که چشم رو نبندید تا دلالت بکنه، برای اینکه من منتظرم امام بیاد. این چقدر ایمان میخواد، این جوانی. گفت من منتظر امام بیاد، مردم بفهمن چشم های من بازم منتظر از پاریس بیاد. این یه جوره دیگه، یکی دیگه تخته هم میکنه، نه خیر دلیل داریم، نه جه جه جه. در موقع خودش هر عملی را در موقع خودش انسان با ایمان انجام بدهد، خداوند هدایتش میکنه. امیدوارم انشاءالله این شهدای قبل از انقلاب که رادیو سال روز اولی که مجلس اسلامی افتتاح شد صحبت کرد، گفت 15,000 خورده ای از زمانی که امام را در گرفتن 43 به بعد یا 42 تا 57 جنگی که نبود، لشکری که نبود، دونه دونه میکشتن، قیچی میکردن جوانها را، پاهاشون را، انگشتاشون. سازمان امنیت قم که مرکز حوزه علمیه است، وقتی که پاچیده شده مردم ریختن، یک سبد انگشت بریده پیدا کرد، انگشت را می بریده که چرا بر علیه شاه میگی مرگ بر شاه، می کشت. قضایای من شنیدم که بگم تا صبح تا اونه می شه. یک جوان تبریزی شیشم در نیاورده، او تعریف میکرد، امامت محمد بود، میگفت من را گرفتن را چی؟ بردن حبس. میگم رفتم در حرف دیدم که یک جوان عراقی هست از عراق، او را آوردن در قم، نه در همون عراق، اونجا حبس هست. یک دفعه داشت تعریف میکن، باز کردن گفتن وقت شکنجه است. این جوان عراقی را گذاشتن تو گهواره‌ای که از آهن درست کردن، یک جای تنگی فردی انفرادی. بعد برگ زدن، این گهواره میخورد به این دیوار، میخورد به این دیوار، میخورد این دیوار به این دیوار. این جوان راهی میکوبید، این دیوار میکوبید. اینها را یاد بگیریم ما بشنویم که چجوری بوده مطلب. تا احشا و امعاش همه به هم خوب بیحال شد، گفتم بس چه، حالا بریمش دکتر اونجا معالجه کنن خوب بشه، تا هفته دیگه دوباره نوبت شکنجه هست. شکنجه ها را هم امریکا ها درست کرده بودن، از لبنان که شاه را برگردوندن امریکا آمدن سازمان امنیت تشکیل دادند و این شکنجه ها را ترتیب دادن. حالا اونا بمونه، درزه درزه داشت شکنجه، یک ده دو سه تا بود، بردندش دکتر. دکتر ها گفته بودن این احشا و امعا این همه بالا پایین شده، نمیشد که روده ها بالا پایین شده، پایین بالا شده، به هم خورده اوضاع باطنی معده، این قابل علاج نیست. من میگفت از اونا میخواستم داد بزنم، گفتن داد به اون جوانه، میگفتم گفتن داد بزنی تو هم اینجوری میکنی، صداد دارم نیا، نه از ترس هم میگفت هیچی نگفتم. گفتم تقصیرش چیه؟ عجبش اینه ها. گفتم این تقصیرش چی بوده؟ گفت تقصیرش این بوده که مامورین ما رفتن تو کتاب خونه این دانشجو بوده دی. تو کتاب خونه این دو کتاب پیدا کردن، یکی صحیفه سجادیه، یکی نهج البلاغه. دانشجو را چه کار است با صحیفه سجادیه؟ دانشجو را چه کار است با نهج البلاغه؟ این تقصیرش بوده. دو سه روز دیگه اونجا اون از دنیا رفت، بردن یه جای مخفی دفنش کردن، تموم شد. این جو اشخاص حق دارن برگردن ما. های من نگم انقلاب کردیم، ما یه سیلی هم نخوردیم، انقلاب اونا کردن اونجا اونا. و ها کتا بقیه داستان هایی که واقع شده اون زمان. ما دعا کنیم که ما در ابقاش کوتاهی نکنیم، گور نزنیم، نگ نزنیم، ایراد نگینیم بر رئیس ها، بر مرم فران. و اگه یه وقتی اشکال داره یک کاغذ فضای از شما بنویسی که شما این جمله را فهموندی اشتباه بود، کاغذ دو پسته سرواز که سیاست میاست توش نباشه، او هم میخوند باور میکنه دیگه. همون داد های هوی بتا مردمی که نمیفهم اون هم میفهمن، جرأت مردم زیاد میشه. در هر کاری که پیش آمد میکنه انسان اشاعه بده، جرأت دیگران زیاد میشه. مصلحت اسلامی نیست، مصلحت نظام نیست، مگر یه وقت دستور بدن که همه مردم اینجوری کنن. این کسانی که قبل از تا 15,000 خورده اینجوری که کشته بودن، رادیو گفت، بعضیاش مخفی، بعضیش قبرش علنیه، بعضیش مجهوله، همه اینا رادیو میگفت. چند تا قبرش مجهوله، چند تا قبرش معلومه، چند تا منفرانه، اینا همه را گفت 15,000 بر کرد. اینا حق داره، اینا حق داره. شاید سر این که ائمه علیهم السلام همه شون سفارش امام حسین که نه، معناش نیست که امام حسین از علی بالاتر بود، از پیغمبر بالاتر بود، شهید شده در راه خدا، خودش، بچه هاش، فرزندش، برادرش، برادرزادش، اصحابش، اینو باید حفظ کرد. در عیون اخبار رضا روایتی از حضرت رضا، حضرت لعنت میکنند، میگه این دروغ داره آوردن، میگن حسین رو نکشتم، دروغ اینا، حسین رو نکشتم. اگر میدون بدن به مخالفین، اساس کربلا راست میگن دروغه. آسد بدالدین شهرستانی که من عرض کردم، ما رفتیم بازدیدش، آقا دستور را پنشیدن، ایشون گفت من یه پسری دارم در آلمان است، برای من نامه نوشته، میگه چه کار کنیم اینجا این حرفا را میزنن. گفتن چی میزنن؟ میگن که حسین نام پسر معاویه آمده تو عراق قوم و خشاش را ببینه، در گرما مرده، اینا هر سال جمع میشن میگن حسین 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 حسین. چی بگیم به اینها؟ ایشون میفهمدن. گفتم شما یک ستون روزنامه اونجا نفوذ داشت پشترش، یک ستون روزنامه اجازه بگیر من مقاله بنویسم، تو ترجمه به زبان آلمانی کن. میگفت من مقاله می نوشتم از روی تاریخ خود مسیحیت ثابت کردم حسین پسر معاویه نبود، پسر علی بود. اونم نیامدم و گم و خشاش را ببیند، دعوتش کردم، اونم نمرد، کشتندش. از روی تاریخ مسیحیت ثابت کردم. اینم به زبان لاتینی آلمانی ستون روزنامه می نوشت، کم کم آشنا شدن. دشمن اینجوریه، همه که مسیح فیضیه نیست، همه که قوم نیست، همه که ایران نیست. از ایران بری بیرون، از دیگه از اهل بیت هیچ کسی اس نمیبره. خالد بن ولید چیکار کرده؟ موقع غیرت بن سعید چیکار کرده؟ انس بن مالک این حرفا رو میشه. من خودم دیدم اینا در مکه معظمه. خداوند ان شاء الله همه این کسانی که قبل از انقلاب هم علما، هم طلاب، هم مبلغین، هم مربیین، همشون جون دادن، هم دانشجوها، هم فرهنگیها، همه طایفه جون دادن اون موقع، از خودگذشتگی به خرج دادن، همه اینها را در روز قیامت با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. کلیه مراجع تقلیدی که با خون دل حوزه را حفظ کردن تا این سرطان خونی را از بین بردن، همه را با ائمه اطهار علیهم السلام محشور بفرماید. در رأس اونها امام بزرگوار رحمت الله تعالی علیه استقامت به تمام معنا مصرف کرد. با همه این بیانیه ها و با همه سخنرانی ها و نوشتجات و فدایگری همه مردم و ملت و همه، خداوند همه اینا را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.